انسانی، ریاضی، تجربی و هنر. این در هر کدوم از این رشته ها، مثلا توی رشته ادبیات هم باید ریاضیات جدید خونده میشد، یا اونجا اونایی که مثلا هندسه میخوندن اونها هم ادبیات داشتن. من میگم چرا اصلا تو دوره دبیرستان باید چند رشته باشه، تفکیک بشه؟ این که تفکیک میشه و نمیاد مثلا توی ساماندهی های آموزشی این در نظر گرفته نمیشه که آقا اصلا این اسامی رو بیان برداریم. وقتی یکی بهش میگن شما نمره علوم و ریاضیت 17، تو باید بری رشته ریاضی بخونی، و یکی دیگه که معدلش 18 میاد میره ادبیات میخونه یا هنر میخونه، عملا یک جوری یک طوری برخورد میشه باش که انگار اون که ریاضی میخونه استعدادش بیشتره. اما وقتی توی سرفصل‌های دروس نگاه میکنی میبینی اونی که ادبیات میخونه ریاضی جدید میخونه، اونی هم که هندسه میخونه داره ادبیات میخونه، شیمی دارن اینا همه، درسته؟ بله. فیزیک دارن. اونی که داره اقتصاد میخونه ممکنه یک قطعاً واحد فلسفه و منطق هم داره. من میخوام بگم اصلا این اسم گذاشتن برای رشته ها باید تو مقطع دبیرستان برداشته بشه، و همینطوری که هر رشته ای تلفیقی از علوم نرم و علوم سخت هستن، همه با هم مطالعه بکنن سرفصل ها و کتاب های مختلفی رو، و اصلا این اسامی و عنوان ها براش مطرح نشه که این رشته ریاضیه، این رشته مثلا هنر، این ادبیات، این اقتصاده.
تا چه مقطعی؟
تا پایان دوره متوسطه. بعد یه نکته خیلی کوچیک دیگه بله. که در مورد نمره بود، میخوام بگم که در نمره شانس ممکنه دخیل باشه. یعنی اون کسی که بسیار درس خونه ممکنه اون روزی که داره کنکور میده حال جسمیش اصلا خوب نباشه، بنابراین اصلا نمره نمیتونه توی یافتن استعداد در واقع ملاک باشه برای ارزیابی ما. چون داشتن خانم اوانی راجع به نمره هم صحبت میکردن، من گفتم نمره رو و رتبه رو نمیشه اصلا ملاکی برای باهوش بودن، حرفه‌ای بودن و متخصص بودن در نظر گرفت. همون استعدادی که داره از دوران ابتدایی سنجش میشه، فرایندش بررسی میشه و پا مقطع دبیرستان میاد و مورد ارزیابی معلم قرار میگیره، اون میتونه یکی از فاکتورها و عواملی باشه که کمک میکنه در
تأثیر گذار باشه. یه مثالی رو آقای دکتر حسینی توی برنامه قبلی میزدن از یکی از اساتید دانشگاهی که به فرزند خودشون گفته بودن که اصلا شما نمیخواد بیای مدرسه، و عملا این تأثیر این اتفاق بابت اینی که اون آموزش رو استاد دانشگاه به فرزند خودش این رو گفته. حالا البته این سوال متقابل کردن که من از میهمانان بپرسم با بچه های خودتون چه در واقع چه موضوعی رو میخواید پیش ببرید و این اتفاقات رو پیش ببرید، که حالا اینو تو برنامه خواهم پرسید. و اصل این اتفاق اینه که آیا واقعا فکر میکنید که این میتونه تأثیر بذاره، یعنی این نوع آموزش اینجوری بگیم بهتره، چون مطمئنا این روش خروجیش این نیستش که اصلا درس نخون، درس رو بخون ولی با اون شیوهی که حالا اون پدری که خودش هم به هر حال آموزشی هست صلاح میبینه.
شعر معروفی وجود داره که میگه که درس معلم گرب و زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. به اعتقاد من بایستی که به قدری فضای آموزشی جذاب باشه، باید به قدری اشتیاق ایجاد بکنه در دانش آموز که دانش آموز خودش بگه من دوست دارم امروز برم مدرسه، یا دانشجو خودش بگه من دوست دارم برم مدرسه. من موقعی که دانشجوی دوره کارشناسی بودم، یکی از اساتیدمون که اتفاقا مثنوی هم تدریس میکرد و فوق‌العاده عالی بود، هیچ وقت حضور غیاب نمیکرد در کلاس، جناب آقای مسعودی، و همیشه شلوغ‌ترین کلاس کلاس ایشون بود. میدونید که مثلا در دوران ما اگر که دانشجو سه جلسه نمیرفت سر کلاس، اون ترم محروم میشد، نمیتونست اون امتحان رو برگزار کنه. ولی این استاد من هیچ وقت حضور غیاب نمیکرد در کلاس، و همیشه مثلا بقیه کلاس اگر مثلا 10 نفر 15 نفر دانشجو میرفتن سر کلاس، کلاس ایشون همیشه 40 50 نفر دانشجو داشت. خب من میگم آموزش، اعتقاد من اصلا به اینه که باید به قدری جذاب باشه که اصلا من مادر، من پدر نباید به بچه‌م بگم که بلند شو برو مدرسه، صبح نباید اصلا از خواب بیدارش کنم، بچه باید خودش این اشتیاق درش به وجود بیاره و خب این هنر معلم‌های ماست به اعتقاد من. ولی آیا به نظر شما معلمی که بر اساس یک کنکور غلط انتخاب رشته کرده و دبیر قبول شده و اصلا دوست نداره این رشته رو میتونه چنین پتانسیلی داشته باشه؟ به اعتقاد من نمیتونه داشته باشه. خب من استاد اگر سر کلاس، مثلا من خودم جز اساتید هستم که واقعا هیچ وقت حضور غیاب نکردم.
شعری که خوندین خب. برای شغلم اثرگذاره دیگه. دقیقا. واقعا اگر ما قرار بشه شغلی رو که داریم با انجام میدیم بر اساس اون صلاحی خودمون نباشه، عملا انگار مثلا به زور داریم به کاری رو انجام میدیم. خب خروجیش مشخصه. چه
اصلا میگن انسان‌های عاشق کار نمی‌کنن، زندگی می‌کنن. چرا؟ اون لحظه‌ای که داره کار می‌کنه اصلا متوجه نمیشه که این زمانش چطوری گذشته. و اصلا یکی از انتخاب‌های خیلی مهمی که به عهده ماست اینه که ما اول باید بتونیم رسالت زندگیمون رو تشخیص بدیم که من اصلا چرا پا به کره خاکی گذاشتم؟ آیا من اومدم روی زمین چند سباهی بخورم، بخوابم، بیاشامم، به یک ثروتی برسم و بعد بمیرم و برم؟ آیا این بوده؟ به قول حضرت مولانا که میفرماید که البته منتسب است به حضرت مولانا، میفرماید که روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. من اصلا چرا پا به کره زمین گذاشتم؟ ببینید اگر هر انسانی بتونه رسالت زندگی خودش رو تشخیص بده و در مسیر رسالت حرکت کنه، کار تمام است. ببینید اگر معلم از روی عشق بیاد تدریس کنه، مطمئن باشید دانش آموز 6 صبح از خواب بیدار میشه و رأس ساعت 7 صبح مدرسه است. چرا باید پدر و مادر التماس بچه بکنن؟ چیزی که من امروز واقعا دارم میبینم که بچه بیاد درس تو بخون، تشویق کنن، تنبیه کنن، برن مشاوره بگیرن، مشاوره بگه ببین چه چیزی رو دوست داره، بهش تشویقش کن، بهش بده محرومیت، بهش بده. عزیز من اگر اون معلم در راستای رسالت زندگی خودش بیاد تدریس بکنه، اصلا نیازی به تشویق و تنبیه وجود نداره، بچه خودش با اشتیاق میره اون کار میکنه. اگر اون پزشک از روی عشق بره کار بکنه، دیگه نمیاد وسیله کار خودش رو تو شکم بیمار موقع جراحی جا بذاره. اگر مهندس بیاد از روی عشق مهندسی بکنه، گاهن پیش میاد که دانشجو میان از من مشاوره میگن که استاد چه رشته ای بهترین رشته است؟ میگم ببین هیچ رشته ای بهترین رشته نیست، بهترین رشته ایشه که تو عشقته. ببین شما اگر یک خوشنویس خوب باشی، میتونی بیشترین پول رو از طریق همون خوشنویسی به دست بیاری. اگر که شما یک قاری خوب باشی، میتونی بیشترین درآمد رو از همون قرائت قرآنت به دست بیاری. اگر پزشک خیلی خوبی باشی، اگر معلم خیلی خوبی باشی، بستگی داره که عشقت چیه. بر اساس اون عشق اگر هر انسانی حرکت بکنه، اگر مادر تو زندگیش بیاد عشق بده به فرزندانش، اگر پدر به همسرش بیاد عشق بده، متقابلا فرزند یاد میگیره، فرزند به عروسکش عشق میده و تمام اون خونه، اون سرزمین ما پر از عشق میشه. و ما در قرآن داریم که میفرماید که انا جعلنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها فعملها الانسان فهو ظلوما جهولا. ما بار امانت الهی خود را که به تعبیر عرفا همون عشق بردوش آسمان ها زمین و بردوش کوها قرار دادیم، آنها نپذیرفتند و همانا که انسان ظلوم و جهول است آن را پذیرفت. و جناب حضرت حافظ هم میفرماید که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدن. جناب آقای مسعودی، من به این خاطر که میگم که ادبیات ما سرشار از زندگی. چرا؟ برای هر چیزی. ببینید من
همش درس زندگیست واقعا.
ببین من هر سوالی دارم جوابشو تو ادبیاتمون واقعا پیدا کردم. تو الان نشده که سوالی داشته باشم و جوابش رو پیدا نکرده باشم. چرا؟ ادبیات ما صاحب نامهایی داره، امثال نظامی، حافظ، مولانا، که تکرار شدنی نیستن. چرا؟ اینها از قلبشون سخن گفتن، از عشق گفتن. حضرت حافظ میفرماید هرگز نمیرد دلی که زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. زنده باد کسی که عاشقه. من همیشه میگم مقام عاشق بسیار بالاتر از مقام معشوقه. چرا؟ عاشق چون سوخته، خب از این سوختگی یک سری ناخالصی داشته، این ناخالصی ها از بین رفته و به خلوص رسیده و به زنده ماندن رسیده
و تجربه.
خب پس چقدر خوبه که ما بیاین عشق و ساری و جاری بکنم. ببینید واقعا فرق نمی کنه که ما چه رشته بخونیم. اگر یه کسی بیاین رشته آرایشگری بخونه تو دانشگاه، خب ما اینو بسش میدیم به دانشگاه همون. اگر بیاد رشته آرایشگری بخونه تو دانشگاه، بیاد رشته اصناف بخونه، بیاد رشته پزشکی بخونه، اصلا فرق نمی کنه. اگر عشق داشته باشه، اون عشق رو میتونه به پولسازی برسونه
و دقیقاً توی رشته هایی که میره تحصیل میکنه میتونه اون موفقیت رو داشته باشه. ما یه مشکلی داریم که حالا خانم دکتر رشید حضرت عالی هم وارد بحث بشوید. مشکل اینه که یه سری از رشته ها که حالا پزشکی، مهندسی و مسائل مختلف، حالا بحث حقوق، وکالت، یه رشته های جذابی برخلاف، خب موضوعات مالی هم درش اثرگذار وجود داره و اینها همه اون توصیه های پدر و مادر هاست و توصیه های اون مشاورین و حتی برای اینکه شما این رشته رو به دلیل این نمرات وارد این رشته بشو یا این. چرا ما تاکید روی این موضوع رو داریم؟ توی دنیا اتفاقی که داره میفته بر اساس علاقه، حالا ما اینجا موضوع کنکور رو داریم، وارد این موضوع زیاد نمیشیم چون تکلیفش مشخصه و احتمالاً اتفاقات بهتری خواهد افتاد در آینده، ولی اصل موضوعی که وجود داره اینه که ما چرا نباید مثل در واقع جاهای دیگه در دنیا بیایم بر اساس علایقمون تحصیل بکنیم. یعنی همین نکته‌ای که حضرت عالی هم بهش اشاره کردید، از مقطع ابتدایی شکل بگیره بیاد و بعد به راحتی وارد این رشته، اون رشته و عملا اون رشته هایی که بهش داریم فکر میکنیم و همه اون رشته هایی که با اون خلوص نیته در واقع اتفاق افتاده باشه، همونجوری که خانم دکتر عبانی گفتن، عملا باعث این میشه که ما بتونیم کار موفقی رو هم ارائه بدیم در آیندهش و موفقیت‌های بیشتری پیدا کنیم حتی تو کسب و کارش، یعنی از نظر حتی مسائل درآمدی و پولسازی هم حتی این اتفاق درش بیفته، به هر حال امرار معاشی که نیاز هست برای زندگی.
حالا یه خورده سوال طولانی شد.
مجموع سوالات
رو. بله. من یه نکته‌ای رو که در واقع در راستای صحبت‌های قبلی سرکار خانم دکتر عوانی هست بگم که تو ذهنم بود، این که ایشون از عشق صحبت کردن که مجموع نظر ماست، یعنی همه به اتفاق نظر اینو قبول داریم. اون تا من یه نکته ریزی اونجا به ذهنم رسید که وقتی فهمودن وقتی معلم با عشق درس میده، درس معلم مربوط به زمزمه محبتی، قطعاً جمعه به مکتب آورد کدوم طفل را؟ اون طفلی که رشتهشو انتخاب کرده. ممکنه من تو مثلا مدرسه خیلی خوب دو زبانه درس بخونم اما اجبار پدر مادرم باشه، بهتره که به این نکته توجه داشته باشیم که معلم موفقی که عشق میده زمانی نتیجه مثبت و مثمر ثمر کاربردی و کارا میگیره و مشاهده میکنه که این اتفاق، یعنی خودشناسی برای دانش آموز دانشجو از مقاطع پایین شروع شده باشه. میگن که تربیت طفل رو باید 20 سال قبل از تولدش آغاز کرد. پدر مادری که آرزوهای خودش رو تحمیل میکنه به گردن فرزندش، بزرگترین و تلخترین و مهلکترین ضربه رو میزنه. ما ببینید، من فکر میکنم رشته های جذاب مثل پزشکی، مثلا حتی دکترا تو رشته های مثلا علوم انسانی، وکالت، جراح، اینا خوبه دهن پر کنه، ولی ما در راستای رسالت انسانیمون که اومدیم به این دنیا اول باید دنبال حال خوب باشیم، ببینیم اول میتونیم اون حال خوب رو به دست بیاریم، چون اگر حال ما خوب باشه میتونیم درست خدمت بکنیم. ببینید اینجا اون عشقی که ایشون میگه معنا پیدا میکنه. یه کارمندی هست یا حتی یه پزشکی که از ساعت 2 چشمش به ساعته که 4 بشه بره کارت بزنه بره، ولی یکی دیگه هست بقیه میان هی میزنن به درش میگن آقای مسعودی ساعت 7 نمیری، ساعت 9 نمیری، ساعت 11 نمیری، آقا من میخوام در رو قفل کنم نمیری. اون عشق اینجاست. من فکر میکنم هر چقدر هم که رشته ها جذاب باشن، دهن پرکن باشن، حتی پول زیادی داشته باشن، آقا من الان حالم بده، من دانشجویی رو میشناختم با خودم که میومد جلوی آینه سرویس بهداشتی وای میساد و عشق میریخ، میگفت مدیریت MBA میخوام، میگفت من اینجا چی کار میکنم، به خودش میگفت من اینجا چی کار میکنم. بعد رفت رشته که دلش میخواست خوند. اون حال خوبه خیلی مهمه. ببینید میگن نجات یک انسان، تو کتاب خالکوب آشویتس من میخوندم که نجات یک انسان نجات بشریت است. اگر اون یک نفر مسیرشو درست بره، خانوادش کمکش بکنن، خودش هم کمک بکنه به تعالی برسه، خودش رو بشناسه، بعد رشته‌ای که مورد علاقشه ادامه بده، معلمی هم که اومده داره به این آموزش میده بر اساس علاقه اومده باشه توی این شغل، میتونن این دو نفر منجر به نجات تعداد خیلی زیادی از مردم بشن.
خیلی متشکرم. و یه نکته دیگه خانم دکتر رشیدی، موضوع آمایش سرزمینی یه نکته ایه که حالا هم به موضوع برنامه ما ارتباط داره، هم در موردش خیلی صحبت میشه، که اینی که ما واقعا بیایم بر اساس در واقع نقاط مختلف جغرافیایی رشته های مختلفی رو داشته باشیم و عملا هر منطقه‌ای برای خودش اون رشته های، حالا از رشته های پزشکی، مهندسی که مورد نیازش هست. چون یه موضوعی هم وجود داره، ما میایم رشته های مختلف رو داریم و طرف میره پزشکی رو در دانشگاهی در فلان استان میخونه و بعد فارغ التحصیل میشه، بعد میاد تو تهران و عملا این اتفاق، اونم به دلیل اینکه خب درآمدش تو تهران بیشتره، یعنی عملا به این دلیل اصلا این اتفاق میفته و حالا این پیشینه رو یا داره یا نداره که اصلا بیاد. این تفکیک پذیری رو چطور میبینی؟ یعنی اینکه ما بیایم به این صورت نگاه بکنیم که هر استانی رشته هایی که مد نظر خود استان هست و بومی های استان رو قبول بکنه و حالا یواش یواش برسیم به این که اون بازنگری تو رشته های مختلف هم ایجاد بشه. من میخوام حضرت عالی اشاره بفرمایید که بعد خانم دکتر روانی هم در این زمینه فرمایشاتشون رو بفرمایید.
البته این موضوعی که شما میفرمایید به نظر من مستلزم تخصص بیش از اندازه و فوق اندازه هست، ولی در راستای تکلیف و دادن پاسخ
خواهش میکنم
که
نه به هر حال شما به عنوان کارشناس تو این حوزه فرنام. هم به عنوان این که هم خودتون به هر حال حالا تدریس میکنید تو این حوزه هستید، دارید فعالیت میکنید و تجارب خیلی مختلفی رو دارید به صورت زنده از این موضوع دارید میبینید، که اون همین نکته که الان اشاره کردی فرمایش آخرتون شاید مدیریت MBA و مدیریت کسب و کار در واقع رشته ای که الان خیلی همچین جزء رشته که تو بورسه و خیلی هم دوست دارن و این خیلی جالبه که شما این نکته رو گفتید، فردی که مورد علاقش نبوده احتمالاً به دلیل اون جو بالاخره جامعه یا اتفاقات موجود رسیده به این که باید بره این رشته و بعد اینقدر براش موضوع اسفناک بوده رسیده به این که و تصمیم گرفته که واقعا بره وارد اون رشته مورد علاقهش بشه. خب این یعنی اون تجربه و از این حیث تجربه های موجوده که پاسخ حضرت عالی میتونه خیلی کمک کننده باشه در ادامه برنامه.
من اول این که تصور میکنم برای این آمایش سرزمینی قطعا حضور کارشناسان متخصص در حوزه های مختلف مثل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، پزشکی و غیره لازمه که از جنبه های مختلف بیان این موضوع رو بررسی بکنن و دقیقا بدونن که مثل یک نظرسنجی سراسری که البته به شکل سالانه، به صورت سالانه باید انجام بشه، در نظر بگیرن که چه مناطقی از کشور نیاز به چه شغل‌هایی دارن، تا اینکه مثلا ما در یک سالی 8000 تا پزشکی که ممکنه 1200 تا از اینها قطعا سر کار میرن نداشته باشیم و با طیف وسیع از دانشجویان فارغ التحصیلی که حالا اومدن بیرون رو نمیدونن آیا جذب میشن یا نمیشن مواجه هستیم، که این برمیگرده به همون بررسی کارشناسانه در حوزه های مختلف. و یه موضوع دیگه که من تو ذهنم هست به عنوان من به عنوان یک انسان میگم، میخوام اشاره بهش بکنم که به عنوان یک موضوع نشدنی یا امر محال، ولی خودم به امر محال اعتقاد ندارم، چون معتقدم که یا راهی خواهم ساخت یا راهی خواهم یافت، ولی فکر میکنم اگر هر نقطه از کشور ما، هر شهری، همین تهرانی باشه که ما میبینیم، اون کسی که میبینه شرایط کار کردن در سیستان، بلوچستان، هر شهری از شیراز، فارس، خوزستان مثل تهران براش فراهمه، دیگه فرقی براش نمیکنه. من میخوام یک قده چرکین و پلیدی رو به عنوان یک پزشک از بدن یک بیمار در بیارم و حالش رو خوب بکنم. حالا چه فرق میکنه این مریض من تو سیستان باشه یا تو تهران باشه، تو مثلا زعفرانیه باشه یا نیاوران. بنابراین اگر ما اینجاست که میگم مستلزم حضور کارشناسان مختلف و برنامه های بلند مدتی که یک کمی به ظاهر نشدنی و محال میاد، یعنی این که باید بیاد مثلا زیر ساخت های مختلف توی شهرهای مختلف بررسی بشه و اون امکانات برای یک زندگی که نیازهای اولیه رو برطرف میکنه باشه، تا اون پزشکی که اونجا فارغ التحصیل میشه نه تنها ناراحت بشه و همش در سر بپرورونه که برم تهران یا شهر بزرگ، همونجا بشینه خدمتش رو بکنه و حال دلش هم خوب باشه.
متشکرم، خیلی ممنون. خانم دکتر روانی، حضرت عالی، بفرمایید.
در مورد آمایش سرزمینی، به اعتقاد من وقتی که آمایش سرزمینی اتفاق میفته، بهره برداری بهتری از امکانات هر منطقه اتفاق میفته. و به هر حال ببین، ما وقتی که میخوایم یک دانشگاهی رو تأسیس کنیم در یک منطقه، بایستی که با توجه به جمعیت اون منطقه و با توجه به نیاز اون منطقه بایستی که این کار کنیم. یه مدتی نمیدونم چه اتفاقی افتاد که یه دفعه شروع کردم به ساختن دانشگاه ها. حتی در کوچکترین روستاها من میدیدم که دانشگاه تأسیس کردن، ولی خب چه اتفاقی افتاد؟ عملا دانشگاه ها خالی از دانشجو بود، صندلی ها پر نمیشد. چرا؟ خب ببینید، وقتی یک روستای دور افتاده است، خب بعد رشته هایی هم داره که اصلا ربطی به نیازمندی های اون جامعه اونجا هم نداره. خب برفرض وقتی توی یه دانشگاه
و پذیرشش هم غیر بومیه، یعنی عملا مواجه میشیم که بله. از حالا مثلا تهران یه دفعه میره در فلان روستا در
فقط
فلان
به این خاطر
شهر
که نمرش نرسیده، فقط اصلا مربوط به علاقه اون دانشجو هم نبوده. مثلا یک دانشجویی که مثلا میاد وکالت قبول میشه توی یه روستای کوچیک، خب این چه کاریه که انجام میدن؟ مثلا بیان دانشگاه همونجا بیاد بگه فقط بومیای این منطقه میتونن وارد این دانشگاه بشن. من عملا دیدن یه چند باری که مسافرت رفته بودن، دیدم توی شهرهای خیلی کوچیک مثلا دانشگاه زدن و اصلا ظرفیتش خیلی زیاد بود، به اون منطقه هم نمیخورد. شاید نیت این بوده که سطح فرهنگی اون منطقه رو به لحاظ این دانشگاه بخوان بالا ببرن، شاید یکی از دلایل این بوده. ولی علنا ما میبینیم که این ساختمون ها بلا استفاده افتاده و فقط یک بار اقتصادی رو دوش جامعه گذاشت. ببینید، دانشگاه باید بتونه یک بار فرهنگی، یک بار اقتصادی از رو دوش دولت، از رو دوش جامعه برداره. و کی چنین چیزی امکان پذیره؟ وقتی که بررسی صورت بگیره، بیان بررسی کنن ببینن این دانشگاه با توجه به شرایط اقلیمی که داره، با توجه به شرایط جمعیتی که داره، چه رشته ای رو بهتر داشته باشه. به عنوان مثلا رشته مرتعداری یا رشته جنگلداری بهتره که اختصاص داده بشه به استان مازندران. هیچ دلیلی نداره که مثلا دانشگاه تهران چنین رشته ای رو جذب کنه. خب شاید خیلی از اساتیدی که به هر حال هیئت علمی هستن یا مثلا مقام بالایی دارن بگن که نه، ما فقط میخوایم مثلا تو تهران متمرکز بشیم. ولی به هر حال ما بایستی که اینها رو بررسی کنیم. وقتی که مثلا رشته شیلات مختص شهرهاییه که منتج به دریا میشن، خب و مسلماً بهتره که بومی های هر منطقه جذب همون منطقه بشن که این مهاجرت ها هم کمتر اتفاق بیفته. مثلا خب یکی از دلایلی که تهران یا شهرهای بزرگ انقدر دچار جمعیت فوق العاده زیادی شده، دقیقاً یکی از دلایلش همین بومی نبودن رشته هاست. وقتی رشته ها بیان بومی بشن و بر اساس میزان نیازمندی اتفاق بیفته، خیلی کمک زیادی در راستای اقتصاد جامعه میکنه. و ما خیلی جالبه که با دو تا مشکل ما مواجه هستیم. یه مشکلی که ما داریم بیکاری فارغ التحصیلانه، میبینیم که فارغ التحصیلان بیکار خیلی زیادی داریم در بعضی از رشته های خاص. و جالبه تو بعضی از رشته ها اصلا ما متخصصین خیلی کمی داریم. بعضا دیده شده که خیلی از متخصصین میان اعلام میکنن، یا مثلا خیلی از دست‌اندرکاران میان اعلام میکنن که ما فرد متخصص خیلی کم داریم تو این رشته. چرا؟ ببینید، اگر بر اساس آمایش سرزمین اتفاق میافتاد، موقعی که مثلا دانشگاهی اعلام میکنه من این تعداد دانشجو میخوام، خب باید بیان بررسی کنن نیاز جامعه رو. آیا جامعه ما نیاز داره که مثلا این تعداد پزشکی ما امسال قبولی بدیم یا مثلا این تعداد ما وکالت قبولی بدیم. الان من به شدت میبینم مثلا تو دانشگاه خودمون تعداد دانشجویان وکالت خیلی زیاده، تعداد دانشجویان روانشناسی خیلی زیاده، ولی مثلا تعداد دانشجویان ادبیات فارسی به عنوان مثال خیلی کمه. شاید یکی از دلایلش اینه که دانشجوی ادبیات میگه خب من رشته پولسازی نیست. و به نظر من این باز
تعداد دانشجویان پزشکی زیاد نمیشه، اینم هست دیگه، روی 3000 تا فکر میکنم عدد ثابتی
تقریبا مانده. خب و من فکر میکنم که این دو مسئله وجود داره، یکی این که دانش بنیان ها باید بیشتر وارد عمل بشن. مثلا تو کشوری که مهد تمدن مهد ادبیاته، چرا باید تعداد دانشجویان ادبیات دائم داره ریزش میکنه؟ مثلا من بعضا میبینم تو بعضی از کلاس‌ها فقط 2 تا دانشجو داریم، ما فقط 3 تا دانشجو داریم. خب مسلما این به بنیه ادبیات کشور ضربه خواهد زد.
یه بار دیگه اینو تکرار کنین، توی بعضی از کلاس‌ها
واقعا 2 تا دانشجو 3 تا دانشجو من بیشتر نمیبینم، علنا چیزی که خودم دارم میبینم. خب ولی مثلا تو رشته وکالت میبینیم تعداد دانشجو خیلی زیاده، یعنی اصلا هیچ تناسبی تو کلاس‌ها واقعا دیده نمیشه. شما وقتی میرین سر کلاس میبینید هیچ تناسبی وجود نداره، یا بعضی از کلاس‌ها خیلی تعداد دانشجو زیاده یا بعضی از کلاس‌ها خیلی کمه. و این دو سوی است، امکان داره که خود دانشگاه کم جذب کرده باشه یا خود مردم به هر حال میبینن.
و این اتفاق تو دانشگاه دولتی بیشتر فکر میکنم میفته،
چون در حال دولتی یه نکته متناسب تو دانشگاه آزاد هم به همین منوال هست. چرا؟ ببینید رشته دانشجو وقتی می رشته وکالت میخونه میگه خب من وقتی که لیسانسمو گرفتم کار من کار پولسازیه، ولی وقتی که مثلا خب یک واقعیتی که وجود داره، ببینید رشته خودم خیلی هم رشتمو دوستش دارم، ولی متاسفانه واقعیتی که وجود داره اکثریت کسانی که فارغ التحصیل این رشته هستن به پولسازی نمیرسن، و این ضعف به نظر من دانش بنیان هاست و ضعف حمایتیه که در کشور وجود داره.
خیلی متشکرم و ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید. ساعت 22:56 دقیقه با برنامه خیابان فرصت و ما داریم موضوع کنکور آموزش سرزمینی، ضرورت بازنگری در رشته‌های دانشگاهی رو با هم مرور میکنیم با حضور میهمانان برنامه. و تا اینجای برنامه صحبت بسیاری شد، تلاش کنکور، رشته‌ها، و حالا تو نیمه دوم برنامه می‌خوایم بپردازیم به ضرورت بازنگری در واقع در رشته های دانشگاهی، نکته ای که خیلی اهمیت داره، رشته های مختلف و اسامی اون رشته ها. حالا یه مقدار بیشتر در موردش صحبت میکنیم و عملا شکل فکر میکنم جذابی رو در نیمه دوم برنامه همچون نیمه ابتدایی با هم خواهیم داشت. میریم برمیگردیم.
آسمان ابری از افاق چشمانم بپرس، بارانی از اشک چوبارانم بپرس، تخته دل در کف امواج غم خواهد شکست، نکته را از سینه سرشار طوفانم بپرس، کجای این شب هجران، کجای نقطه دل در کفه امواج غم خواهد شکست، نقطه را از سینه سرشار طوفانم بپرس.